بالتهدیه و التنصروح و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو بأنوار وجود مقدس إمام زمان عليه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما درباره تحلیل رفتار سیاسی فاطمه زهرا سلام الله علیها در این دوران کوتاه بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا دوران شهادت حضرت بود، مطالبی رو به عنوان مقدمه عرض کردیم. باز هم امشب یک جمله کوتاه رو به عنوان مقدمه تقدیم میکنم تا مختصری هم به تحلیل اون رفتارهای سیاسی حضرت بپردازیم. در این جمله مختصر باز هم جایگاه اهل بیت علیهم السلام و جبهه مقابل اونها رو تحلیل میکنیم. در روایاتی این معنا با عبارات مختلف آمده که نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. ما اصل همه خیرات هستیم و همه خیرات از فروع ماست و دشمنان ما اصل همه بدی ها هستند و همه شرور و بدی ها از فروع اونهاست. در توضیح این عبارت کوتاه تقریب های مختلفی می شود کرد. یک تقریب همونی است که در بعض جلسات گذشته اشاره کردم که در واقع همه بدی ها از فروع جهل و از جنود جهلند و همه خوبی ها از فروع عقل و از جنود عقل هستند و عقل مرتبه ای از مراتب وجود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جهل هم ابلیس و یا به تعبیری ابلیس و جنود او هستند. بنابراین همه شرور و اوصاف بد و به تبع او همه اعمال بد از شعب قوا و وجودی ابلیس و دشمنان رسول الله هستند و همه خوبی ها هم از جنود و قوای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این یک تقریب هست. من با اشاره از همین تقریب گذر می کنم. یکی از جنود عقل و نور و دیگری از جنود جهل و ظلمات. در عالم شما دو تا جریان بیشتر ندارید، جریان نور و ظلمت به تعبیر قرآن، و همه بدی ها از فروع ظلمات است و همه خوبی ها از فروع نور. به تعبیر دیگر توحید است و کفر و شرک. در عالم شما چیزی غیر از این ندارید، هرچه هست یا توحید یا کفر و شرک، و توحید و فروعش به رسول گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام برمیگردن که ارکان توحید دعای مدینه ارکان توحید هستند، ستون اصلی خیمه توحید هستند در همه خلقت و کفر و شرک هم به ارکان و اومدش برمیگرده. من یک مقدار این تقریر دوم رو توضیح بدم تا درگیری معلوم بشه بین حق و باطل و اومد نور و اومد نار، یعنی پرچمداران نور و ظلمت در عالم هست. در واقع ما پرچمداران اقامه حق و کلمه توحید تو عالم داریم و پرچمداران اقامه کفر. اقامه چیست؟ اقامه میدونید با عمل فاصله داره. اقامه یعنی ایجاد بستر و شرایط برای تحقق یک امر، یا حق یا باطل. نماز خوندن غیر از مسجد ساختنه، نماز خوندن غیر از نماز خوان درست کردنه، غیر از اقامه نمازه. روزه گرفتن غیر از روزه گیر درست کردن و تربیت کردنه. اخلاق خوب داشتن غیر از اقامه اخلاق خوبه. اقامه یعنی ایجاد بستر و فضایی که در این فضا گرایش غالب به سمت حق یا به سمت باطل میره. البته هیچگاه در بستر اقامه در دنیای انسانی و عالم انسانی بنا نیست جبر درست بشه و اختیار انسان سلب بشه. در بستر اقامه باطل هم انسان‌هایی هستند که اهل حقند و طرفدار خدا هستند و مؤمنند و اتفاقا جزو مؤمن‌های فوق‌العاده هم هستند، چون شرایط برخلاف اونها هست. در کاخ فرعون آسیه هست، مؤمن آل فرعون هست و جزو اشخاصی هم هستند که قرآن از اونها به نام به عنوان اسوه‌های انسان‌ها یاد می‌کنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة للذین بله حالا این آیه میترسم اشتباه خونده بشه. خدای متعال وقتی میخواد مثال برای مؤمنین بزنه به اینها مثال میزنه. و اما گرایش غالبی که ایجاد میشه گرایش به یک سمت هست. اقامه یعنی این، یعنی بسترسازی، یعنی ایجاد فضا. فکر میکنم ما این روزها معنی اقامه و بسترسازی رو خوب میفهمیم که چجوری فضا درست میکنن برای ایجاد یک فرهنگ، برای تغییر یک فرهنگ، برای ایجاد یک اخلاق، برای تغییر یک اخلاق که کسی رو هم مجبور نمیکنن. اما فضایی که درست میکنن فضای اقامه حق یا فضای اقامه باطل هست. باز هم من این مطلب رو با مثال باز بکنم. البته این مثال خیلی گویا نیست اما مفیده. ببینید شما در معماری که دارید، شهرسازی که دارید، ساختارهای اجتماعی که درست میشه، دو جور ساختار دارید، دو جور معماری دارید، دو جور شهرسازی دارید. گاهی شهرسازی شما شهرسازی است اوریان، گاهی معماریتون اوریانه، یعنی نحوه معماری شما به نحوی است که رابطه بین اقشار به شکل خاصی درش تعریف میشه. ساختمون‌هایی که شما می‌بینید حفاظ نداره به اصطلاح ما، همش بازه. گاهی حتی نسبت به بیرون هم هیچ حفاظی نداره. یک ساختمانی در محاصره دیوارهای شیشه‌ای و یک شبکه پنجره، چیز دیگه ای هم نیست. و همچنین در درونش که میگه کاملا فضاها بازه، ساختمان اوپنه. خب ممکنه کسی خیال کنه که این ربطی به اخلاق نداره. چه ضرورتی داره؟ آدم میتونه تو ساختمان اوپن زندگی بکنه، اخلاق اسلامی هم رعایت بکنه، حجاب و عفاف هم رعایت بکنه. میتونه تو ساختمان‌های قدیمی که اندرونی و بیرونی داشت و بسیار بسته بود و روابط اقشار رو محدود میکرد زندگی بکنه، اخلاق اسلامی هم رعایت نکنه. درست به همین جوره، نه اون معماری انسان رو مجبور میکنه به رعایت اخلاق اسلامی و نه این معماری مجبور میکنه به زیر پا گذاشتن، ولی گرایش قالب درست میکنه. معنی گرایش قالب اینه که رعایت آداب معاشرت اسلامی و حفظ حریم اخشار در یک بستر سخت میشه و در یک بستر آسان. مشکل کردن رعایت حریم احکام اسلام و آداب اسلامی تدریجا به سمت تغییر عمل پیش میره. اول عمل رو تحت تأثیر خودش قرار میده. وقتی بنای یک معماری بنای اوریان بود، تدریجا میبینید ناخودآگاه عمل خانوادگی، عمل اجتماعی به سمتی میره که رعایت آداب اسلامی نمیشه. در یه ساختمان اوپن که همش به هم راه داره و همش در دید هست، رعایت حجاب برای اهل این خانه بسیار کار سختی. خب تدریجاً عمل تغییر میکنه، مراتبی از حفظ حجاب و پوشیدگی از بین میره. بعد میبینید، البته عرض کردم هیچ کس مجبور نیست و میشه تو همین خانه هم تمام آداب اسلامی رو رعایت کرد، ولی شیب ایجاد میکنه برای تغییر عمل. تغییر عمل قدم بعدش تغییر فرهنگ، قدم بعدش تغییر ارزش هاست. یعنی میره به سمتی که فرهنگ میشه فرهنگ ارتباط مخصوص، فرهنگ معاشرت مخصوص، معاشرت باز، و بعد به دنبال فرهنگ معاشرت باز تدریجا ارزش ها تبدیل میشن. یعنی کم کم معاشرت های باز میشه خوب پسندیده، معاشرت های بسته، حالا اصلا خود این تعبیر بسته و باز هم این تعبیر ارزشی است که از اینجا درست شده، معاشرت هایی که طبق آداب و تربیت اسلامی است میشه ضد ارزش، و کم کم کار به جایی میرسه که گاهی متهم میکنن میگن اینا از دین نیست، اینا آخونده در آوردن. معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. اقامه یعنی همین، اقامه یعنی از بستر عمل آغاز کردن به تغییر منکر و معروف ختم کردن، به تبدیل ارزش ها ختم کردن، این یعنی اقامه. این اقامه گاهی اوقات در مقیاس خورده، گاهی نه در مقیاس کلان و توسعه است. یعنی گاهی میبینی در مقیاس یه خانه است و یه شهر، گاهی میبینی در مقیاس بین المللی است، گاهی در مقیاس توسعه جهانی است. یعنی برنامه ریزی که برای توسعه جهانی میکنن به سمت اقامه است، یا اقامه کلمه توحید یا اقامه کلمه کفر. و برای اقامه کلمه کفر در عالم هم ممکنه جبر اجتماعی مثل گذشته ایجاد نکنن. یه موقعهایی توانایی علمی و همچنین ابزاری اونها کم بود، در نفسار و سخت افزار لازم رو در اختیار نداشتن، به جبرهای فیزیکی متوسل میشدن. تو همین کشور برای اینکه حجاب رو از بین ببرن، میدونید به زور متوسل شدن برای تغییر پوشش بانوان و حتی خون ریختن، و همچنین برای تغییر پوشش رجال و مردها، میدونید به زور متوسل شدن دیگه، برای تغییر شکل دادن لباس ها و متحد و شکل کردن لباس ها در ایران، در ترکیه و برخی کشورهای دیگه مثل افغانستان و جای دیگه استعمار انگلیس به زور متوسل شده. برای اینکه الگوهای توسعه رو بیاره، حتی به سراغ تغییر پوشش و الگوی پوشش اجتماعی رفته و به زور متوسل شده برای انجام این کار. ولی ببینید تدریجا فضا رو به سمتی بردن که دیگه این جبر فیزیکی برداشته شده، با یک برنامه ریزی و سازماندهی تغییر فرهنگ میدن، تغییر پوشش و لباس و الگوی خوراک و تغذیه میدن، حتی زائقه انسانها رو عوض میکنن. شما الان ببینید تکنولوژی جدید که آمده، هنر تبلیغات که در اختیارش قرار گرفته و امثال اینها، میبینید زائقه ها رو عوض کردن. میگه نسل جدید زائقش اون غذای فرم الگوی غذایی قبل رو نمیپسنده و نمیتونه تحمل بکنه، زائقه ها رو متناسب با اهداف خودشون هست تغییر میدن، ارزش های اجتماعی رو تغییر میدن، کاری میکنن که بانوان مسلمان الگوی لباسشون رو از اروپا و غرب میگیرن و افتخارم میکنن، تفاخرم میکنن که لباسی که میپوشن مثلا از جورنال فلان کشور برداشته شده. این جبری در کار نیست دیگه، جبر ظاهری ها، برنامه ریزی اجتماعی و مهندسی اجتماعی و جبر اجتماعی پشت سرش هست. اما هر چی هم نگاه میکنی کسی رو مجبور نمیکنن لباسش رو عوض بکنه. نه فقط پوشش لباس تغییر پیدا میکنه، تدریجا فرهنگ میشه برای جامعه، فرهنگ پوشش درست میشه، پذیرش پیدا میشه نسبت به یک الگوی پوشش، و بلکه به عکس تا جایی میرسه که این پوشش میشه ارزش، مقابلش میشه ضد ارزش. یعنی حجاب میشه علامت تهجر، عقب افتادگی، چادر میشه علامت امول بودن و هزار عیب دیگه دنبالش میاد، بی اثبتی میشه علامت پیشرفت و روشن فکری و توسعه و خردگرایی و عقلانیت. این فقط در پوشش و حجاب نیست، تو همه شئون دیگه جامعه هم هست. یعنی بستر درست میکنن برای تغییر ارزش ها. حالا ای کاش تو همینجا جلو میرفت، حجاب میشد ضد ارزش، روزه میشد ضد ارزش. تو همین دانشگاه تهران یه بزرگواری نعرون میکرد سر کلاس جامعه شناسی، به نظرم یکی از اساتید کمونیست، حالا نامش رو نبرم، یک جوان مسلمان گفت استاد اجازه میدی برن بیرون روز ماه رمضان؟ گفت چه کار داری؟ تا حالا خر بودم، میخوام برم روزمو بخورم. این یعنی بستر اقامه درست کردن، عمل به مناسک دینی میشه ضد ارزش. اگر تو همین جا میمون که مناسک دینی میشدن ضد ارزش، باز اقامه تمام نبود. در مقیاس جهانی و بین المللی این تمدن مادی کار رو به جایی رسوند که اصل اعتقاد به خدا علامت تهجر و عقب افتادگی بود. این اختصاص به کمونیست‌ها هم نداشت. امریکایی‌ها و غربی‌ها و طرفداران لیبرال دموکراسی با نفاق در مقابل کمونیست‌ها خودشون رو طرفدار دین و خدا اعلام میکردن و حتی میدونید رو دلارهاشون نوشتن ما به خدا توکل میکنیم، ما طرفدار، حالا هر جور که اون جمله رو ترجمه کنیم، ما به خدا تکیه داریم. این در مقابل نظام سوسیالیستی است که صریحا خدا رو انکار میکرد برای اینکه طرفداران مذهب رو جذب خودش میکنن. و اتفاقا هم با نفاقشون موفق بودن. مذهبی ها میگفتن اینا که با دین مخالف نیستن، اینا که با مسجد مخالف نیستن، ولی بستر اقامه‌ای درست کردن که دین رو از ماهیت انداختن. شما وقتی تو فلان کشور غربی میرید، اینجا مسجد، اونجا کلیساست، بغلش هم کازینو و عرض کنم و بار و همان امثال ایناست. یعنی هیچ کدوم از اینا موضوعیت نداره. اون چه موضوعیت داره؟ خواهش به رسانیات توست. این تغییر فرهنگ دیگه. یعنی دین هم اگه محترمه، اعتقاد به خدا هم اگه محترمه، نماز و روزه هم اگه محترمه، به خاطر این محترمه که تو دوست داریش. فرق نمی کنه شما دنیا پرستی رو دوست داشته باشی یا خدا پرستی، هر که تو دوست داری محترمه. یعنی ارزش حقایق عالم برگرده به پسند و نفسانیات انسان. این معنیش اقامه. تا کار رو به جایی رسوندن که اعتقاد به خدا یک اعتقاد جاهلانه، یک اعتقاد ناشی از عقده های سرخورده روانی، یک اعتقاد ناشی از عدم ارضا اقتصادی. این معنی اقامه. یعنی بستری درست کردن که اصل اعتقاد به خدا میشه که اعتقاد زشت. معنای روشن فکری انکار خداست. شما تا دو سه دهه قبل اینو تو دنیا به وفور میبینید، حتی تو کشور مثل کشور ایران، کشورهای اسلامی، انکار خدا علامت روشن فکری. جوان مسلمان معتقد به خدا وارد فضای دانشگاه میشه، عالی ترین سطح آموزش توی جامعه مثلا، و بعد میبینی از اون در که بیرون میاد دینداری و ننگ خودش میدونه، صریحا اعلام میکنه که ما منکر خدا هستیم، افتخار میکنه به این مثلا. و اعتقاد به خدا علامت عقب افتادگی. این یعنی اقامه. اقامه یعنی بستری درست کنی که همه ارزش ها بشن ضد ارزش، نه ضد ارزش ها بشن ارزش. حالا گاهی اوقات این در مقیاس یک خانه و یک شهر و یک جهت است، گاهی در مقیاس جهانی است. اون چیزی که دنیای کفر امروز مدعی اوست، مدعی دهکده واحد جهانی بر محور فرهنگ و ایدئولوژی مادی، یعنی بر محور دنیا پرستی. یعنی اقامه کلمه کفر در همه شئون حیات بشر،
اینایی که خودشون رو به غفلت میزنن مدعی روشن فکری هم هستن یا جاهلن و به گمان من تجاهل میکنن و خیال میکنن که اگر تمدن مادی و لیبرال دموکراسی و مدرنیته آمد و دنیا رو گرفت کاری با دین نداره، نماز رو بخون آزاد باش. متوجه نیست که او میخواد فرهنگ خودش رو جهانی بکنه، یا متوجه هست که بسیاریشون هستن و خود رو به تقابل میزنن، خود رو به خواب میزنن، میگن کاری نداره شما آزادی، نماز رو بخونی هم آزاده، به کفرش عمل بکنه. این خود این حرف اولا منیش اقامه کفره، یعنی اصالت با انسانه، میخواد خدا رو بپرسته، میخواد دنیا رو بپرسته. و ثانیا مگر اونها وقتی اقامه کردن فرهنگ کفر رو تو عالم دیگه جا میگذارن برای نماز و روزه و ذکر و یاد خدا؟ یه موقعی بود، یه دوره بود این حرف زده میشد تو دنیا که آقا بین دین و سیاست جدایی بیندازید، کاری بین این دوتا، وقتی بین این دوتا نیست. الان که دیگه این حرفا نیست. معنی توسعه یه جامعه پایدار یعنی برای همه شئون جامعه برنامه ریزی کردن، برای اعتقادش، برای دینش، برای اخلاقش، برای فرهنگش. این ادعای صریحی که امریکا داره که میگه باید ارزش‌های امریکایی جهانی بشه، این ارزش‌ها مقابل ارزش‌های انبیا هستن. کدام آدم عاقلی است که تقابل بین بین این ارزش‌ها و ادیان و خداپرستی رو نفهمه؟ پس ببینید این معنی اقامه است. این اقامه گاهی در سطح بین المللی است، اما در یه زمان خاص، گاهی اقامه تاریخی است. انبیای الهی و اوصیایشون محور اقامه کلمه توحید در همه تاریخ هست و محور انبیا هم نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت هم. لذا اقامه کلمه توحید تمام معنای خودش، اقامه ولایت الهی در عالم، از شؤون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت. در شعاع بندگی اونهاست که همه بندگی میکنن، حتی انبیای قرآن، حتی ملائکه مقربین. و از اون طرف هم دشمنان اونها محور اقامه کلمه کفر در تاریخ هست. درگیری بین محور کفر تاریخی و محور حق در تاریخه. اونها دنبال اقامه کفر در تاریخ هم، نبی مکرم اسلام دنبال اقامه کلمه توحید. پس این درگیری یه درگیری سطحی در شهر مدینه و بر سر فدک و قبالی فدک و یه ریاستی شبیه ریاست جمهوری و اینا نیست که حالا مردم یه جامعه رأی بدن که این آقا رئیس بشه یا اون آقا رئیس بشه. بحث اصلا این نیست. بحث اقامه کلمه توحید و اقامه کلمه کفره. اونها در کنار رسول گرامی اسلام قرار گرفتن، میخوان این راه اقامه کلمه توحید رو سد بکنن. یریدون لیطف اون نور الله به افواههم. بحث نورانی شدن عالم به نور توحید، به نور ولایت الهیه، یا ظلمانی شدن به ولایت طاغوته. اونا میخوان همه شؤون حیات بشر رو بر محور پرستش دنیا و نفس و ابلیس اقامه بکنن. همین چیزی که الان در دنیای مدرن هست، بت‌پرستی مدرن. تنها چیزی که اونجا به چشم نمیخوره بوی خداست تو زندگیشون. و متاسفانه در دنیای اسلام هم داره نفوذ میکنه. و یک طرف کلمه توحید و بناست همه شئون بر محور توحید اقامه بشه. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی که خدمت کرد سرمدار. این هدف رسول گرامی اسلام و اهل بیت، اونم هدف اونا. و این افق درگیری فاطمه زهرا و اونا، اونا هم خوب میدونن اصلی ترین محوری که باید باش درگیشن ولایت الهی هست. اونی که اقامه میکنه ولی الله. شما اگر مردم رو از دور ولی خدا پراکنده کردید و قلق اونها رو احرام کردید بر علیه ولی خدا، که همین کار کردن، حقر الناس علا اکتاف آل محمد، مردم رو بار بر دوش اهل بیت کردن، احرام کردن صلی الله علیه و آله بر علیه اسلام، همون چیزی که الان تو دنیای امروز داره اتفاق میفته. خب اونها با تمام توان به میدان آمدن، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم با توان میدان تمام به میدان آمده. خوب هم دیگر رو میشناسن، کسی خیال نکنه دستور گرامی اسلام این جبهه نفاق رو نمیشناسه یا اونا جبهه مقابل خودشون رو نمیشناسن، خوب هم دیگر رو میشناسن. اونها رو تحمل کرده که حرکت عالم به سمت خدا سریع بشه، و خب اونها هم به خیال خودشون آمدن کنار حضرت که نفوذ بکنن و کار رو تمام کنن. این توطئه هایی هم که داشتن میدونید چیا بوده، حالا بمونه. از دوران خود حضرت چه عامل اختلاف و شکاف بودن، یک جا شما ندارید امیر المؤمنین علیه السلام در خلاف رسول گرامی اسلام یک نظر اعلام کرده باشه، نه فقط نظر اعلام کرده باشه، حتی حرفی زده باشه، مگر اونجا که حضرت دستور میدادن. یکی از این خطبه های قلیل امیر المؤمنین رو شما در دوره حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدید باشه، به عکس اینا هر کجا حضرت حرفی زده مقابلش اظهار نظر کردن، رأی دادن، و حتی گاهی اینو افتخار خودشون هم میدونن، و حتی موافقات عمر نقل کردن. مثل سیوطی در تاریخ الخلفاش میگه اینجا بین وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دومی اختلاف بود، این خیلی عجیبه، و آیه به نفع دومی نازل شد، خدا به نفع دومی قضاوت کرد. اینا با ایمان به خدا و رسول که نمیسازه این حرف. خب ببینید اینها آمدن با تمام وجود تو میدان بعد حضرت، با تمام کاری هم که میخوانن کنن اینه، مسیر خلافت الهیه را عوض کنن، مسیر اقامه. اوست که اقامه میکنه، اوست که محور کلمه توحیده. اگر ولی الله محور اداره جامعه نبود و ولایت الهیه محور اداره اجتماعی نبود، همه کار میشه تو این جامعه کرد. اولش اینه که نماز و روزه و آداب هست، باطن دین تخلیه میشه. به یه جایی هم میرسه که این باطن رو هم کنار میزنن، خیلی راحت وقتی احساس کردن این ظاهر رو، پوستر هم کنار میزنن، احساس کردن دیگه این پوسته مزاحم لازم نیست، فرهنگ جامعه رو به جایی رسوندن که دیگه حاضر پارو همه چیز بگذاره، این پوستر هم بر میدارن. خب همین کار اینجا به این نفاق کرده، دست به دست هم دیگه دادن تا افتاد دست بنی امیه، و بعد افتاد دست یک انسان شرابخوار فاسد فاجر مؤلل به فسق که اینقدر عذاب که میگن مرده تور هم گریه میکنه. خود اهل سنت بسیارشون فتوایی به ارتدادش دادن و لعنت رو جایز یا واجب میکنن، صریحا اعلام میکنه لا عبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیان. اینا این کار رو میخوان بکنن، میخوان دست به دست دهن بدن امامت رو، ولایت الهیه رو، خلافت رو از دین اول حذف بکنن. حذف قرآن کتاب الله. خب کتابی که بدون ولی الله باشه راحت میشه مفاهیمشو تحریف کنی کنار بزنی، راحت میشه خلیفه‌ش هم بشه یزید و بعدم همه چی رو انکار کنه. من اینو مکرر عرض کردم، این دو جمله یه مفهوم داره. ان الرجل لیهجری که دومی به رسول گرامی اسلام گفت وقتی حضرت فرمود دوات و قلم بیارید تا براتون چیزی بنویسم گمراه نشید روزهای آخر، این جمله همون جمله یزیده که لعبت هاشم و بالملک بنی هاشم با قدرت بازی کردن، حالا خبر اونجا اولا بک رهیه نبود، خبری نبود، همش بازیه با قدرت بود. این همونه این رجال علیه شد حسب و منتا، چون زمان نفاقه میگه حسب اونا کتاب الله، نوشته خدا برای ما کافی، احتیاج به نوشته رسول خدا نیست. همون حرف پیغمبر خدا رو متهم کنی به هزیان گویی، همون حرف یزیده که دروغ میگن وحی نبود. پس ببینید این جبهه هست، یک جبهه هست، کسی خیال نکنه اولی و دومی سومی این کارا رو نمیخواستن بکنن. اون چیزی که از معاویه نقص شده، ابن عبدالحدید و دیگران نقل کردن که میگفت بهش، یکی از نزدیکان خودشه میگه بهش گفتم فلان این بسه دیگه هر کار باید بکنی کردی، امیر المؤمنین رو که کنار زدی، قدرت رو که به دست گرفتی، امام مجتبی رو هم که کنار زدی، چرا دیگه اینقدر از تاب امیر المؤمنین رو میکشی؟ چرا اینقدر سختگیری میکنی؟ چون میدونید خیلی سختگیری میگیره. در دوره معاویه دستور داده بود اگر کسی فضیلتی برای آل ابی طالب نقل کرد خونش مباهه. گفت فلان زمانی همه رفتن اسمشون رفت این آدم کنار خدا اسم خودش رو قرار بده. تو اذان هر وقت اسم خدا رو میبرن اسم نبی مکرم هم میبرن. من تا این اسم رو دفع نکنم دست بر نمیدارم. ببینید موضوع درگیری چیه. لذا امام سجاد علیه السلام تو شام یکی از شامی ها گفت دیدید شکست خوردید، حضرت فرمود بذار ظهر بشه اذان بگن میفهمیم ما شکست خوردیم یا شما شکست خوردید. ما میخواییم نام خدا و رسول خدا زنده باشه، شما میخواید این نام زنده نباشه. تمام دعوا سر اینه. مثل دنیای کفر و ایمان امروز دیگه، این دعواهای سوری که درست میکنن آی آزادی آی حقوق بشر، نه شوخیه، دعوا سر کلمه توحید و کلمه کفر. یا دنیا پرستی و نفس پرستی یا خدا پرستی، هیچی دیگه نیست. دعوای اصلی سر این یک کلمه است. خب اونها همه کار کرد. یه تعابیر تندی ازش نقل شده نسبت به حضرت امیر. حضرت امیری که روایات اهل سنت پره، حبه او ایمان، بغضه او کفر. الحق و معریه نسبت به همین شخصیت رو بینید اولیش اتهامایی بده. همین اولی گاهی این تعبیر ازش نقل شده داشته به حضرت امیر. آدم جرأت جسارت نمی کنه نقل بکنه. در باب حضرت امیر میگه این روباهیست که شاهدش نمشه، خدا لعنت. کرباب فاطمه زهرا و هاکذا. حالا توی چنین شرایط و فضایی که اینا درست کردن، که امیر المؤمنین علیه السلام می فرمد این اقل یقولو حرس علی الملک، حرف بزنن میگن حریصه بر قدرت، قدرت طلب، دست از قدرت بر نمی داره، مردم تو رو نمی خوان. حرف نزنن میگن از مرگ ترجیح رفت و خانه نشه، حقشو گرفتن از چینه در نهر بلاغت دیگه. این از کن یقولو جزع من الموت حیحات بعد لتکیا و لتی، بعد اون صحنه هایی که از من دیگید من از مرگ میترسم. شما روز احد و خیبر و بدر من رو ندیدید روزی که همه شما فرار میکردید؟ روز حنین یادتون رفته شما فراری بودید؟ من دور پیغمبر وایساده بودم. احد یادتون رفته؟ خیبر یادتون رفته؟ وقتن به جان کسی به کسی که جان اختصر همی شارف در دست اوست، انا آنسو بالموت من از طفل به صدی امه، من اونسم با مرگ از طفل به سینه مادر بیشتره. من تولد در عوالم دیگه پیدا کردم، فرزند دنیا نیستم که با سینه دنیا مانوس باشم. آنسو بالموت من از طفل به صدی امه. از این اتهام ها بگیرید تا بقیه اقداماتشون. معاصره اقتصادی امیر المؤمنین علیه السلام که داره از حضرت کار نمی دادن، عزیزانش گرسنه تو خانه بودن و بقیه چیزا. مقابل اینها فاطمه زهرا سلام الله علیها ایستاده و یک تنه ایستاده و حقیقتا هم این جبهه‌ای که دنبال اقامه کلمه کفر و نفاق و تو تاریخ خود شکست داده، صد راهشون شده و مقاومت کرده، مقاومت غیر قابل تصور. شما بعضی رو شنیدید، البته اینها معمولا کاملش نقل نمیشه. خیلی دقیقه همین ماجرای بیت واقعا ماجرای عجیبه. وقتی ریختن در به خانه امیرالمومنین علیه السلام هیزم آوردن، حضرت اومد پشت در کشید. اول جوری توبیخ کرده دومی رو، از خدا پروا نمی کنی، اومدی نسل رسول خدا رو از بین ببری، اومدی نور خدا رو خاموش کنی، تعابیرتون. و بعدم که می دونید اون مقاومت و ایستادگی که کرد تا حضرت رو بین در و دیوار قرار دادن، به تعبیر سوزاندن حضرت رو. این دیگه گفتنی نیست اصلا. در وقتی آتش بگیره چه اتفاقی میفته؟ خانم پشت در مقاومت بکنه، خب شعله آتش دیگه. و بعدم که دست بر نداشت و باز تو کوچه آمد، کمربند امیرالمومنین علیه السلام رو رها نکرد. باز وقتی حضرت رو بردن مسجد به هوش آمد، رها نکرد، آمد و امیرالمومنین از مسجد برگردان. جلب کردم خود این خیلی لطائفی است که معمولا گفته نمیشه. مجلسی و دیگران مفصل نقل کردن همین ماجرای بیت. یه نمونه خطبه فلکی حضرت نمونه دومشه. فقط ماجرای فلک نیست، درست دشمن برای اینکه امیرالمومنین رو در محاصره اقتصادی قرار بده، همون مالی که در اختیارش بوده ازش بگیره و این چیزی که میتونه خرج نصیر امیرالمومنین بشه از دستشون بگیرن، خب فلک رو گرفته. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده خطبه خونده، خطبه فلک بهانه. ببینید چی کار کرده که حالا بحث ماجرای خود و محتوای خود به خودش سخن دیگری. فاطمه زهرا سلام الله علیها که دنبال فلک نیست، که دنبال مال دنیا نیست، که وقتی عایدات فلک در خانش بود، در دستش بود، سه روز غذا تو خانشون نمون. ببینید در مناقب حضرت مجلسی و دیگران نقل کردن زیل این آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اهل سنت هم نقل کردن ظاهرا که سائلی آمد در مسجد قضا خواست، گرسنه، حضرت فرستاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانه همسرانش، گفتن چیزی جز آب ما در خانه نداریم. فرمود چی نهار شب مهمان میکنه؟ امیرالمومنین فرمودن از کردن من یا رسول الله بنا شد پذیرایی کنن. آمدن خانه فرمودن فاطمه جان چی داریم تو خانه؟ فرمود جز غذای یک دختر بچه هیچی تو خانه نیست، ولی ما مهمان رو بر خودمون مقدم میداریم. غذا رو بردن برای مهمان، گرسنه خوابیدن و فردا صبح این آیه بر حضرت نازل شد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در نقل دیگری سائلی آمد در مسجد، عرب تازه مسلمانی، یا رسول الله چیزی ندارم، گرسنه. سلمان رو فرستادن این طرف اون طرف، چیزی فراهم نشد. آمد در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، چیزی هست؟ حضرت فرمود 3 روز در خانه ما هیچ قوتی نیست، حسنه این گرسنه خوابیدن، ولی ما خیلی که به در خانمون اومده رد نمی کنیم. لباسی که داشت حضرت داد، آریه بردن پیش شمعون یهودی، خرما و جو تهیه کردن. سلمان میگه آوردم خدمت حضرت، گفتم مقدارشو خودتون بردارید. فرمود نماشیدی که در راه خدا دادیم پس نمیگیرید. شأن نزول سوره هر اثار که دیگه همه اهل سنت و شیعه نوشتن که 3 روز نذر روزه کردن برای شفای حسنین، امیرالمومنین رفته جو قرض کرده از یهودی برای این شبشون. صدیقه طاهره سلام الله علیها 5 قرصنان پختن و موقع افطار یتیم و مسکین و اسیر 3 روز پشت سر هم آمدن و تنها لقمه سفره خودشون رو دادن. یعنی که دنبال فدک نیستن، دنبال مال دنیا نیستن، عایدات فدک دستشون بوده، اینجوری زندگی میکردن. سلمان میگه 12 وسته به چادر فاطمه زهرا سلام الله علیها از لیف خرما بود. وقتی سلمان دیده اشکش جاری شده که دختر رسول خدا بعد اینجوری زندگی بکنه، و حضرت خدا رو شکر میکرد الحمدلله. چه احتیاجی به مال دنیا داره؟ عایدات فلک رو داشت اینجوری زندگی میکرد. داره وجود مقدس رسول الله وارد شدن در فاطمه شون، دیدن چادری از پشم شتر خشن و زبر برتن داره، با یک دست داره آسیا میچرخونه، با یک دست کودک رو شیر میده، که گاهی داره انقدر حضرت دسته آسیا رو میچرخوندن که دستشون خونالود میشد. اشکای پیغمبر جاری شد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود یا فاطمه تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره. ملک نمیخواد که، مال دنیا نمیخواد که، ولی ببینید چه کار کرده برای احقاق حق تو امیرالمومنین علیه السلام و اثبات حقانیت حضرت. اون ماجرای کوچه و گرفتن قباله فدک از ابوبکر داشت بنیده ایست میگه. دومی من همین ذکر مصیبتم باشه، راه رو بر حضرت سر کردم، انشاءالله مصیبت رو میخوام. فاطمه کجا بودی؟
فرمود مسجد. چه کردی؟ قباله صدک رو گرفتم. از حضرت قباله صدک رو طلب کرد، بیبی ممانعت کردن. تعبیر از مرحوم مفید در اختصاص حتما دیده ای. وقتی دید فاطمه زهرا سلام الله علیها ممانعت میکنه، سرکه لها برجله، میدونستن که بیبی حمل داره. مرحوم مفید میفهمد وهی حاملتون ببن نسمه المحسن، در حالی که بیبی حمل داشت. فاسقطت محسنا، ثم لتمها. بیبی شدت از مقاومت بر نداشت. کاری کرد که چنی انظر الى قرطن فی اذنها حین نقصت، گویا دارم میبینم گوشواره در گوش فاطمه شکست. بعد فرمود فاطمه زهرا سلام الله علیها در اثر این ضربات 75 روز یا 95 روز که زنده بود دیگه مریض و بیمار بود، به خاطر همین ضربات دوم. صدک دادم که نامحرم نبیند، به ره رخسار در چادر نهان است. ولی نامحرمم سیلی چنان زد که محرم هم نبیند بعد از آن. برای اینکه ایشالله مجلس مهیا بشه و از انفاس عزیزانم برخوردار بشیم، برای سلامتی امام زمان صلوات می‌گذاریم.